بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 231 سطر پنجم، استاد مروی، جلسه 54، مورخه 3/11/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. والمحكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية أن الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن، لأن المدار في هذا الخيار عليه، لأنه شرع لانتفاع البايع بالثمن. بحث در مسقطات بیع شرط و بیع الخیار می باشد. مسقط سوم این بود که فرمودند بیع شرط به تصرف بایع در ثمن حق الخیار بایع ساقط می شود. پنج نکته رو در ضمن این بحث مرحوم شیخ ذکر می کند. نکته اول این بود که فرمودند در سه مورد است که با تصرف در ثمن حق الخیار بایع ساقط می شود. این رو دیروز اشاره کرد. نکته دوم کلامی است از مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائده والبرهان جلد 8 صفحه 402، ایشون فرموده است در باب بیع شرط حق الخیار بایع با تصرف او در ثمن به هیچ وجه و در هیچ موردی ساقط نمی شود. بر این مدعاشون دو تا دلیل اقامه نمودن. دلیل اول این است که مقدس اردبیلی فرموده است حکمت بیع شرط این است که باید به پول احتیاج داره، خانه‌اش رو به کمتر از قیمت واقعی می‌فروشد تا از این پول استفاده کنه، و شرط هم می‌کنه پس از یک سال که من نیازم برطرف شد، امکانات پیدا کردم، سمن رو بدهم، منزلم رو تحویل بگیرم. شما یه مشتری هم در ضمن یک سال از منافع خانه استفاده می کنی. خب حالا اگر روز بعد از عقد بیع به مجرد تصرف بایع در ثمن حق الخیار او ساقط شود، دیگه این حق الخیار فایده ای نخواهد داشت، لغو خواهد بود، به خاطر این که در 99% از موارد بیع شرط بایه به علت نیازش در ثمن تصرف میکنه. اگه با تصرف خیار ساقط شود، در حقیقت جعل این خیار از سوی شارع بیفایده خواهد. لذا مقدس اردبیلی می فرماید در مورد بیع الخیار، تصرف در ثمن حق خیار بایع رو ساقط نمی کنه. این دلیل اولش. دلیل دوم مقدس اردبیلی، تمسک به روایت موثقه است که در ضمن روایات چهارگانه در بیع شرط به عنوان اولین روایت شیخ انصاری او رو مطرح کرده. مضمون موثقه این است که راوی میگوید من به پول نیاز دارم، خانه‌ام رو میفروشم، به رفیقم شرط میکنم که اگر در ضمن یک سال پول تو برگردوندم، خانمو به من تحویل بدی. امام فرمودند اگر تا یک سال پول رو دادی خانه از آن توست. روایت دلالت می کند که سمن رو وقتی بایه گرفت نیاز داشت، در سمن تصرف کرد. امام علیه السلام در جواب از راوی سوال نکردن که پول رو که گرفتی در این پول تصرف کردی یا نه. اگه تصرف کرده ای حق خیارت ساقط است. همچه چیزی نفرمودن. امام مطلقا فرمودن اگر سر یک سال پول مشتری رو بهش برگردوندی خانه از آن توست. پس روایت هم دلالت می کند بر این که تصرف بایه در سمن حق الخیار او رو ساقط نمی کند. اینم نکته دوم کلام مقدس اردبیلی. دقت کنید نکته سوم کلامی است از مرحوم علامه طباطبایی در کتاب مصابیح. ایشون کلام مقدس اردبیلی رو رد کرده است به این بیان، فرموده است این کلام شما مخالف است با یک مسئله اتفاقی و اجماعی بین علما، و اون مطلب این است که در بحث خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط ما مفصلا خوانده ایم که علما میگویند تصرف ذوالخیار در جنسی که به او منتقل شده است در زمان خیار مسقط خیار است. شمای مقدس اردبیلی می‌فرمایید یک مورد از این قاعده کلی مستثناست، در بیع الخیار تصرف بایع در ثمن حق او را ساقط نمی کنه. این برخلاف اجماع است. لذا خود مرحوم طباطبایی می فرماید ما مسئله رو در بیع الخیار به شکلی توضیح می دهیم که نه مخالف با این اجماع باشد و نه مخالف با حکمت در بیع الخیار، و هر دو مسئله حفظ شود. بیان این است که می فرماید ما میگوییم در بیع الخیار زمانی که بایع خیار دارد پس از رد ثمن است. پس بنابراین قبل از رد ثمن بایع حق الخیار نداره، گویا در اون زمان بیع لازم بوده است. لذا تا ثمن رو رد نکرده است بایه هر چه دلش میخواد در ثمن تصرف کنه، و این تصرف بایه قبل از رد ثمن در حقیقت تصرف در زمان خیار نبوده است. لحظه ای که باید ثمن رو به مشتری رد کرد اون زمان حق الخیار داره، و اون زمان زمانیست که به اجماع علما اگر در این ثمن دوباره بایه تصرف کرد، یعنی رفت ثمن رو از دست مشتری تحویل گرفت، بیع لازم میشه، حق الخیارش هم ساقط می شود. پس بنابراین آن تصرفاتی که بایه قبل از رد ثمن انجام می دهد مسقط خیار نیست، چون در زمان خیار واقع نشده، اون زمان گویا عقد لازم بوده. درست مثل موردی که مرحوم علامه طباطبایی تشبیه می کند، می فرماید مثل موردی که اگر انسان الان کتابی رو به دیگری فروخت و به او گفت روز عید نوروز من خیار فسخ داشته باشم، تا عید نوروز نرسیده هر چه در این پول تصرف کند مسقط خیار نیست، چون الان گویا بی لازم است. روز عید نوروز اگر در ثمن تصرف کرد یا در کتاب تصرف کرد، اینجا حق الخیارش ساقط خواهد شد. این هم خلاصه کلام مرحوم علامه طباطبایی در مصابی به عنوان نکته سوم. حالا عبارت بخونیم برسیم به نکته. بله نه، مبدع مشخص بود، در این عقد گفتن که ما در روز عید نوروز حق الخیار داریم، فقط اون یک روز. بله، بنابراین قبلش حق الخیاری نخواهد بود، قبلش بی لازمه، میتونن تصرف کنن هر دو. روز عید نوروز که شد، اگه طرفین گفتن فسخت و یعنی عقد رو فسخ کردن، اگر نه روز عید نوروز هم طرف کتاب رو گرفت شروع کرد مطالعه کردن، این تصرف در زمان خیار در روز عید نوروز دال بر این است که حق الخیار ساقط شده، و الا روزهای قبل در زمان خیار نبوده، پس بنابراین تصرفش اشکالی نداشته است، مخالف با حکمت هم مثلا نیست، مخالف با اجماع هم نیست و غیره. عبارت خب باشه، روز قبلش در قبل از او تصرف شده باشه اشکال نداره، روز عید نوروز اگه تصرف کرد در ماه یعنی حق الخیارش ساقط کرده، اگه روز عید نوروز گفت فسخت و یعنی بی‌فسخ شده، چون فقط زمان خیار مخصوص همون روز شده است نه قبل از اون روز در حقیقت، پس تصرفات قبلی اشکالی نخواهد داشت. حالا ولو اون سمن، حالا اگه اون سمن تلف شده بود چه شکلی می شود او بحث دیگری است، ولی خلاصه تصرف در روزهای قبلی خود تصرف حق الخیار این آقا رو ساقط نمی کنه، چون در زمان خیار نبوده است. عبارت رو دقت کنید. والمحکی عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه، اون چه که حکایت شده از مقدس اردبیلی و فاضل سبزواری صاحب کفایه در فقه، ان الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن. نکته اول رو دقت کردید، مرحوم شیخ در جلسه گذشته فرمودند در سه مورد اگر در بیع الخیار بایع در ثمن تصرف کنه خیار ساقط می شود. مقدس اردبیلی فرمودند نخیر، مطلقا اگه بایع در ثمن تصرف کنه در بیع الخیار در طول یک سال حق خیارش ساقط نمی شود. ظاهر عدم سقوط این خیار در بیع شرط است به تصرف بایع در ثمن. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، لأن المدار فی هذا الخیار علیه، چون مدار و ملاک در این خیار در بیع شرط بر اون تصرف است، اصلا از اول ملاک بر اینه که بایع نیاز به پول داره، خانهشو زیر قیمت میفروشه که در پول تصرف کنه، پول رو به قرضش بده. لأنه شرع، به خاطر این که این خیار تشریع شده برای انتفاع بایع به ثمن،
اصلا تشریحش برای اینه که باید این سمن نفع ببره. فلو سقط الخیار، پس اگر با تصرف بایه در سمن شما بلا فاصله بگید حق الخیارش ساقط شده، سقط الفائده، فائده از تشریح این حق الخیار ساقط می شود، چون در 99% از موارد به علت نیاز بلا فاصله بایه در پول تصرف میکنه، حق الخیار اگه بید ساقطه پس تشریح این خیار بلا فائده. این دلیل اول. دلیل دوم، ولی الموثق المتقدم المفروض فی موردهی تصرف البایع فی الثمن، به خاطر موثقه ای که گذشت که مفروض در مورد این موثقه تصرف بایع است در ثمن، و بیع دار لعجل ذالک، خانه‌شو فروخته به خاطر نیازی که داشته است، پس بنابراین خانه رو فروخته به علت نیاز، پولشو نگذاشته تو بانک، پولشو نگذاشته کنار تاقچه خونه، پولشو در نیازش مصرف کرده. حالا از امام میپرسه بعد از یک سال من سمن رو دوباره جور کردم به مشتری دادم، امام میفرماین بله باید خانه تو تحویل بگیری. امام نمیفرماین اگه تصرف کردی در سمن خیارت ساقط، حق تحویل گرفتن خانه نداری، همچه چیزی امام نفرمودن. موثقه دلالت میکند بر این که با تصرف بایع در سمن حق خیارش ساقط نمی شود. اینم نکته دوم. نکته سوم، و المحکی عن العلامت طباطبایی فی مصابیحه، کتاب مصابیح یک کتاب خطیه، مطبوع نشده. ظاهرا مرحوم شیخ هم هر وقت از مصابیح نقل میکنن محکی ذکر میکنن، حکایت شده از علامه طباطبایی در کتاب مصابیح. معلوم میشه خود ایشون هم کتاب مصابیح نسخه خطیشو ندیدن. علی الظاهر مرحوم فاضل مجاهد صاحب کتاب مفاتیح الاصول که اینم که ایشون هم علامه طباطبایی است، یک کتابی داره در فقه به نام مناهل، کتاب مصابیح دست ایشون بوده، کتاب مناهل چاپ شده. مرحوم سید مجاهد در مناهل از مصابیح علامه طباطبایی زیاد نقل میکنه. علی ظاهر شیخ انصاری هم کتاب مناهل رو دیده است، کلمات سید مجاهد در مصابیح ایشون معمولا از کتاب مناهل نقل میکنه. محکی از علامه طباطبایی در کتاب مصابیحشون که شاید حکایت کننده سید مجاهد در کتاب مناهل باشه، الرد علی ذلک، کلام مقدس اردبیلی رو رد کرده است. بعد از طعن علی، بعد از اینکه بهشون اشکال کرده، به مخالفته لما علیه الاصحاب، فرموده این که شما گفتید تصرف مسقط خیار نیست، این مخالف با اون متسالمون علیه بین اصحاب است، مخالف با اون نکته ایست که اجماعی بین اصحاب است، که اصحاب میگن در بحث خیار شب گذشت، در بحث خیار مجلس گذشت، در بحث خیار حیوان مفصل گذشت، که تصرف مسقط خیار است. شما بر خلاف این قاعده مسلم آمدید میگید در این خیار تصرف مسقط این خیار نیست. چرا؟ برای که حکمت این خیار رو درست کنید. میفرماین ما جوری توضیح میدیم، توجیه میکنیم که هم حکمت این خیار محفوظ میماند و هم مخالف با اجماع فقها رفتار نکرده اید. به ما محصله او کلام ایشون رو رد کرده با این بیان، ان تصریح که مسقط خیار است به اجماع علما، ما وقع فی زمان الخیار، اون تصرفی است که در زمان خیار باشه. ولا خیار الا بعد الرد، بایه خیار نداره مگر بعد از رد ثمن، وقتی ثمن رو رد کرد براش حق الخیار ایجاد می شود. پس بنابراین قبل از رد ثمن بایه هر چه تصرف کند، در حقیقت این تصرفش قبل از زمان خیار بوده، گویا در اون زمان بی لازم بوده، منافاتی با حکمت وضع ندارد، مخالف با اجماع علما نیست. لازمم نیست شما استثناء بزنید بگید در یک جا هست که تصرف مسقط خیار نیست. نخیر، در اینجا اصلا چون زمان خیار وجود نداره تصرف اشکال نداره. ولا ینافی شیء مما ذکر، منافات ندارد با شیئی از اون چی که ذکر شد که حکمت وضع باشه، لزومه به تصرف بعد الرد، لزوم این بی به تصرف بعد از رد، اگر بای سمن رو رد کرد به مشتری بعد از رد، حالا دوباره بیاد این کیسه پول رو تحویل بگیره، بگه آقا پولا رو بده به من، اگر اینجا تصرف کنه در این پولها، این تصرفش بیع رو لازم میکنه، حق الخیارش رو ساقط میکنه، ولی تصرفات قبلی نه. چرا؟ لأن ذلک منه بعده لا قبله، به خاطر این که این تصرف از این بایه بعد از اون عرض کنم رد سمن و بعد از حصول خیار بوده، نه قبلش. وقتی پول رو رد کرد دوباره آمد در این پول تصرف کرد، معناش اینه که تصرفش بعد از عرض کنم زمان خیار بوده و تصرف بعد از زمان خیار مسقط خیار می باشد، پس بنابراین بیع رو لازم نموده است. سوال داخل پرانتز، مگر قبل از این که سمن رو رد کند متمکن نبود؟ حرفی که شیخ انصاری دیروز فرمودن، آیا متمکن نبود از این که سمن رو عرض کنم پولا رو بیاره آماده کنه تحویل مشتری بده؟ قادر بر سبب بود، پس تمکن از مسبب داشت، پس قبل از رد سمنم بگید حق الخیار داره. مرحوم صاحب مساوی فرموده است نخیر، اونجا تمکن بالقوه است، تمکن بالفعل نیست، لذا فایده نداره. و این کان قادرن علا ایجاد سببهی فی، ولو قادر بوده است اون بایه بر ایجاد سبب خیار در قبل از رد، ولی بازم فایده نداره. چرا؟ از المدار علی الفعل لا علی القوه، زیرا اون چی که ملاک و مدار است بر فعلیت وجود خیار است، نه اینکه بالقوه تمکن از ایجاد خیار داره. تمکن از ایجاد خیار بالقوه قبل از رد سمن فایده نداره. علی انه لا یتم، این کلام شما تمام نمیشه، فی مشتر تفیه رد فی وقت منفصل عن العقد، اون مثالی که ما از خارج گفتیم که صاحب مساوی میفرماید مانع نفی درست مثل اون موردی است که اگر بیاد یک روز مخصوص رو بعد از گذشت چند ماه درش حق الخیار قرار بده، که قبل از او در روزهای قبل، در قبل از عید نوروز گویا بی لازم شده، نه بالقوه نه بالفعل تمکن از ایجاد خیار نداره، لذا تصرفاتش اشکالی نداره. در خصوص روز عید نوروز اگه آمد تصرف کرد، تصرفش مسقط خیاره. الا انه کلام شما تمام نمی شود، در اون جایی که شرط کرده در اون مورد رد سمن را در وقت منفصل از عقد، مثل روز عید نوروز که 6 ماه دیگه میاد مثلا، که یوم بعد سنه، مثل یک روز بعد از یک سال، گفت کتاب و بیت فروختم تا یک سال حق الخیار نداریم، روز عید نوروز سال آینده حق الخیار داریم. خب اینجا در این ایام گذشته اگر تصرف کنه، تصرفش مسقط خیار نیست، چون حق ایجاد خیار نه بالقوه نه بالفعل نداره، فقط خصوص اون روز است که زمان خیاره، اگر تصرف کرد حق الخیار ساقط می شود. انتعا محصل و کلامه و ناقش بعض و من تأخره هم. دقت کنیم، هیچ عیبی نداره، در جای خودش میاد، هیچ اشکالی نداره. عقدی لازم بشه در یک جا هم در گذشته خوندیم، ثم بعده یسیر و جایزن، هیچ اشکالی نداره. دقت کنیم، سبب خیار نه، سبب سقوط خیار تصرفه، ولی سبب حصول خیار رد ثمن است. دقت کنید، نکته چهارم، کلامی است از صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 40. صاحب جواهر کلام مرحوم علامه طباطبایی رو رد کرده است. ایشون فرموده است محور کلام علامه طباطبایی این بود که در بیع شرط بایه از لحظه عقد خیار ندارد، بلکه حق الخیار برای بایه بعد از رد ثمن پیدا می شود. صاحب جواهر می فرماید این ادعای صاحب مصابیح ادعای باطلی است، به خاطر اینکه ما ثابت میکنیم در بیع شرط بایه از لحظه عقد تا پایان اون مدتی که در عقد ذکر شده، مثلا تا پایان یک سال، بایه در تمام این مدت حق الخیار دارد. و چنین نیست که حق الخیار برای بایه پس از رد ثمن به وجود بیاد. چرا کلام صاحب مصابیح باطل است؟ به دو دلیل. اولا اگر ما بگوییم بایه از زمان رد سمن خیار دارد، این زمان مجهول است. ما نمیدانیم بایه چه روزی میخواد سمن رو رد کنه. آیا فرداست؟ یه ماه بعده؟ دو ماه بعده؟ شش ماه بعده؟ مبدع خیار مجهول است، جهالت به بی سرایت میکنه، بی میشه بی غرری و بیع غرری باطل است. اصلا محال باید بگوییم حق الخیار برای بایه از لحظه عقد است. آزو اولا. ثانیا این ادعای صاحب مصابیح با ظاهر کلمات اصحاب مخالفت داره، به خاطر این که ما قرائنی داریم در کلمات اصحاب که از اون قرائن استفاده می کنیم که در بیع شرط خیار بایه از لحظه عقد است. و از جمله قرائن این است که قرینه رو دقت کنی، شیخ طوسی قبلا هم اشاره کرده ایم می فرماید که در بیعها حصول ملکیت بعد از زمان خیار است. در زمان خیار بایع و مشتری مالک مبیع و ثمن نمی شوند. اصحاب کلام شیخ طوسی رو رد می کنند به بحث بیع شرط. میگن در بیع شرط طرفین یک سال مدت قرار میدن، با این که این یک سال زمان خیار است، نمیگن رد ثمن زمان خیاره، میگن با این که این یک سال کل این مدت زمان خیار است، ولی در این مدت هم بایع مالک ثمن می شود و در او تصرف می کند و هم مشتری مالک خانه است و در او تصرف میکنه. از این کلام اصحاب ما استفاده میکنیم که اصحاب زمان خیار رو در بیع شرط در کل مدت میدانند از زمان عقد، نه این که بگوین خیار پس از رد ثمن برای بایع ثابت است. این هم کلام صاحب جواهر. نکته پنجم کلام شیخ انصاری است. شیخ انصاری می فرمایند در کلام مقدس اردبیلی که نکته دوم بود، در کلام علامه طباطبایی که نکته سوم بود، در کلام صاحب جواهر که نکته چهارم بود، در کل این کلمات نظر و اشکال است. حالا تا برسیم به اونجا، خب حالا بذارید حرفای شیخ انصاری رو تموم کنیم، نکته پنجم بعد نتیجه گیری کنیم. عبارت رو دقت کنید، یک دو خط دیگه نمانه. بله. و ناقشه بعض و من تأخر عن فیما ذکره، مناقشه کرده بعضی از متأخرین که صاحب جواهر باشه، در جلد 23 جواهر صفحه 40 در اون چی که ذکر کرده بود او را علامه طباطبایی، من کون حدوث الخیار بعد الرد، ایشون فرموده بود حدوث خیار برای بایع بعد از رد ثمن است نه قبل از رد ثمن. دو تا اشکال کرده در این مطلب. اشکال اول به ان ذالک یقتضی جهالت مبدا الخیار، این که شما بگویید بایع بعد از رد ثمن خیار داره اقتضا میکند که مبدا خیار مجهول باشه، چون نمیدونیم بایع کدوم روز میخواد ثمن رو رد کنه، امروز، فردا، یک سال، 360 روز، 360 احتمال داره، ممکنه امروز، ممکنه فردا، ممکنه روز 360 مثلا، باعث میشود مبدا خیار مجهول باشه، بی‌قراری باشه، باطل بشه. ثانیا و به ان ظاهر من اطلاق العرف، اون چی که ظاهر از اطلاق عرف است، اطلاق عرف و کلمات اصحاب میخوان بفرمایند دلالت میکند بر این که باید لحظه عقد حق الخیار داره نه پس از رد ثمن، کل این مدت زمان خیار است. به ان ظاهر از اطلاق عرف و از تضعیف کثیری از اصحاب قول شیخ طوسی را، که قول شیخ طوسی چیه؟ به توقف ملک بر انقضای خیار. شیخ طوسی فرموده وقتی زمان خیار منقضی شد طرف این مالک جنس میشن. اصحاب قول شیخ طوسی رو تضعیف کردن به بعض الاخبار المتقدمه فی هذه المسئله، به بعضی از روایاتی که گذشت در مسئله بیع و شرط. دالته، که اون روایات دلالت میکنن علا ان غلت المبی، بر این که غله مبی برای مشتری است. امام فرمودن در اون مدت یک سال هرچی در اون حیات کشت بشه ثمره و نتیجهش مال مشتریه. خب حالا اصحاب قول شیخ رو تضعیف کردن، این تضعیف اصحاب به توقف اخبار، به عرض کنم توقف ملک بر انقضاء زمان خیار به بعضی از اخبار متقدمه، همه اینها ظاهر از همه اینها هو کون و مجموع المدت.